گوش به غیر زحمده تاج و کمان خمانمت از حد خاک تا بشر چند هزار منزل است شهر به شهر بردمت بر سر ره نمانم جان و روان من توی فاتح خان من توی فاتح شاه تو یک سری تا که به دل بخوانمت سید منی شکار
خیلی متشکرم از همراهی شما دوستان عزیز که با برنامه تخصصی سپهر دانش همراه هستید. نکته‌ای که همیشه نسبت بهش تاکید داشتیم این که به هر حال در برنامه تخصصی اسامی داروهای مختلفی ممکنه مطرح بشه. خواهشم این است اگر شنوندگان عزیز دیگری از علاقمندان به این برنامه شنونده این برنامه هستند اسامی داروها رو میشنون، خواهش میکنم از مصرف خودسرانه داروها یا تجویز اون به دیگران هم خودداری بکنن، به خاطر اینکه هر کدوم از این داروها که اسامیش گفته میشه اندیکاسیون های مختلفی داره، شرایطی که برای بیمار مختلف ممکنه سودمند باشه، در یه شرایطی ممکنه مضر باشه و مشکلات ایجاد بکنه. خب برها در برنامه های دیگر خیلی بیشتر روش تاکید میکنه، اما در برنامه تخصصی خواستم که بار دیگر در موردش این نکته رو یادآور بشم. خب ممنونم از همراهیتون، اگر موافق هستید بریم سراغ پاسخی کیس و ببینیم که در مورد این شیرخواری یک ماهی که آقای دکتر مدنی مطرح کردند چه اقدامی باید انجام بشه. 0990212 گزینه 3 رو انتخاب کرده بودند، 0992455 گزینه 2 رو انتخاب کردند، 0912737 گزینه 2 و سایر دوستان 0912478 هم سونوگرافی شکمی رو مد نظر قرار دادن. اما بریم سراغ پاسخ کیس و ببینیم که چگونه است این اقدامی که باید انجام بشه. جناب دکتر سید رامین مدنی، فوق تخصص بیماری های گوارش کودکان و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی کاشان، در رئیس برنامه هستن. ارتباط تلفنیمون برقرار هست. آقای دکتر عرض سلام و شب بخیر مجدد دارم.
با عرض سلام و شب بخیر مجدد خدمت شما و شنوندگان عزیز، در خدمتون هستم و انشاءالله بتونم پاسخ مناسبی رو بدم.
انشاءالله آقای دکتر در خدمتون هستیم، خواهش میکنم بفهمید.
من حالا اگه اجازه بدید خواهید اول من جواب سوال رو بدم یه توضیح.
بله خواهش میکنم.
سوال ما حالا با توضیحاتی که بعد عرض میکنم مشخص ترم خواهد شد. گزینه جیم یا شروع درمان دارویی به عنوان گزینه صحیح هست. حالا در این مورد من توضیحاتی رو اگر اجازه بدید
بفرمایید.
من فکر می‌کنم حدود 10 دقیقه وقت داشته باشم، اگر اشتباه نکنم در خدمتتون هستم. از هم حضورتون که این شیرخوار ما با علائمی اومده که به صورت گریه و بیقراری در خواب هست و شیر نخوردن. گریه و بیقراری یک علامت غیر اختصاصی هست و میتونه در شیرخوارها علتهای مختلفی رو داشته باشه و صرفا نمیتونیم با یک بیماری اون رو منتسب بکنیم، ولی به هر حال بچه‌ای که گریه بیش از حد داره حتما باید به دنبال ارزیابی و بررسی این باشیم که چه مشکلی رو داره. حالا شیوع این بیماری ها، شیوع علل میتونه در سنین مختلف متفاوت باشه، ولی در شیرخوارا معمولا یک جمله معروف هست که خب بچه‌ها معمولا وقتی گرسنه میشن گریه میکنن اگر در زمان مناسب به اونها نرسن و شیر رو در اختیارشون قرار ندن، ولی هر بار که گریه میکنن لزوماً شیر نمیخوان، یعنی باید دنبال علت بشه. حالا این گریه ها اگر از یه حدی بیشتر باشه خب به هر حال باید به علتی رو توجه بکنیم. از جمله اونها حالا آنچه که مرتبط با این شیرخوار کیس ما هست،
بله.
این بیماری علامت دیگه هم داره و اینکه از خوردن شیر امتناع میکنه و در واقع یک فیدینگ ریفیوزال داره و این یک علامت مهم هست، به این دلیل که شاید تنها نکته‌ای که بشه از این علامت به دست آورد اینه که این بچه ها وقتی شیر نمیخورن نشون دهنده اینه که وقتی شیر رو میخورن دچار یه مشکلی میشن و بنابراین این خوردن میتواند یک عارضه‌ای برای بیمار ایجاد بکنه. بنابراین در واقع این علامت بیمار میتواند گریه و بیقراریش مرتبط با شیر خوردنش باشه. یه نکته دیگه هم اینه که به دلیل این شیر نخوردن شیرخوار ما دچار وزنگیری نامناسب شده، در واقع ریتینگ خوبی نداره و وزن خوبی رو در دوره یک ماهش نگرفته. ما انتظار داریم یک شیرخوار در هولوش یک ماه اول تقریبا هولوش 800 تا 1 کیلوگرم وزن رو بگیره. هرچند یه تعدادی از شیرخوارها همونطور که همکاران پزشک میدونن ممکن است که در چند روز اول وزنشون رو از دست بدن و در هولوش روز دهم مجددا به وزن تولد برسن، ولی به هر حال این بچه‌ای که ما معرفی کردیم در کیس به هر حال علارغم حالا شیر نخوردن وزنش هم کاهش پیدا کرد. حالا تشخیص های ممکنه در ذهن دوستان بیاد، ولی کیس ما شاید با توجه به شیوع بیماری ها براش یک گاستروزوفاژی یا ریفلاکس دیزیز بیشتر براش مطرح باشه با این توضیحاتی که خدمتون عرض خواهم کرد. همونطور که دوستان هم باز میدونن گاستروزوفاژی یا ریفلاکس یا در واقع به اصطلاح ساده تر ریفلاکس گوارشی در شیرخواران میتواند پاتولوژیک یا فیزیولوژیک باشه. ما معمولا وقتی فیزیولوژیک هست که خیلی علائم شدیدی نداره و عارضه‌ای هم برای شیرخوار ایجاد نکرده، ولی در این مورد شما میبینید که این کیس ما دچار گریه‌های شدید هست، در خواب بیقرار، شیر نمیخوره و وزنگیری مناسبی هم نداشته. در نتیجه در این بیمار میتونیم بگیم که دچار یک گرد یا گاستروزوفاژی یا ریفلاکس دیزوردر یا دیزیز هست و اصطلاح بیماری رو براش مطرح بکنیم. علائم مختلفی داره، همونطور که عرض کردم میتونه علائم به صورت علائم غیر اختصاصی باشه که در کیس ما شایع‌تره، ولی علائم اختصاصی تر مثل رگورژیتیشن، استفراغ، حالت تهوع و عقوق زدن، سکسکه کردن، اینها رو میتونه داشته باشه. یک علامتی که شاید خیلی شیوع نداره در شیرخوارا ولی اگر باشه به شدت میتونه به نفع ریفلاکس باشه، اون پوسچورینگ و پوزیشنی هستش که هینه خواب به دست میارن. خیلی از پزشکان وقتی در شرح حال مریضای ریفلاکس دارن سوال میکنن از والدین، این علامت رو هم میپرسن. این علامت رو اصطلاحاً سندیفر سیندروم بهش میگن یا اوپیستوتونوس پوزیشن، که حتما دوستان همکار پزشک ما این رو مطلع هستن و حتما توصیه میکنن که در شرح حالگیری بهش توجه بکنن. این علامت اگر باشه معمولاً کودک و شیرخوار یک حالت در واقع هایپر اکستنشن به سمت عقب داره و گردنش و سرش رو به عقب خم میکنه. علائم دیگه هم ممکنه در بیماران وجود داشته باشه که یکی از علائم مهم علائم تنفسیه، یعنی ممکنه شیرخوار دچار سرفه‌های مکرر باشه، ممکنه ویزینگ داشته باشه، استریدور داشته باشه، ممکنه که در فازی دچار حملات آپنه و قطع تنفس باشه، اینا هم میتونه مهم باشه، یا حملات سیانوز و سیاه شدنی که گاهی میان که اینا رو جز علائم بسیار مهم میدونن، یعنی ممکنه هیچ علامت گوارشی نداشته باشه، اصلا استفراغی رو شما در شیرخوار نتونید بهش برسید ولی این علامت ها رو میتونه داشته باشه. قرار این علامت ها ببیشه در زمانی که عارضه دار میشه و به ازوفاژی تبدیل میشه ممکنه به سمت شیر نخوردن، کاهش وزن و اختلالات دیگه مثل کمخونی ها برسه. اختلالات خون ریزی دهنده هم میتونه جزء اینها باشه.
آیدوته یک دقیقه فرصت دارم. داریم اگر مقدور هست.
بله، من جمع‌بندی بکنم. شرح حالگیری و دقت به نکاتی که در شرح حال مریض ریفلاکس هست در شیرخوارا میتونه خیلی کمک بکنه. تقریبا هیچ مدالیته تشخیصی ثابتی برای ریفلاکس وجود نداره، بر حسب شرح حال به ویژه برای رد علل ثانویه‌ای که منجر به ریفلاکس گوارشی میشه ما از روش‌ها استفاده می‌کنیم. سونوگرافی تقریبا کاربرد خاصی در تشخیص گاستروزوفاژی یا ریفلاکس دیزیز نداره و فقط میتونه اپیزودهای ریفلاکس رو بگه ولی پاتولوژیک بودن اونها رو نمیتونه بیان بکنه و بنابراین توصیه نمیشه مگر اینکه شما بخواید علل ثانویه رو رد بکنید و تشخیص های مثل اختلالات آناتومیک و اینها اگر داشته باشین بیشتر از روش های تصویر برداری با ماده حاجر استفاده میکنیم. در بحث درمان هم من به طور خلاصه عرض بکنم خدمت دوستان، درمان های ما میتونه شامل درمان های کانزرواتیو، درمان های مدیکال باشه، مدیکالمون هم میتونه به صورت دارویی یا درمان های جراحی باشه. در بحث کانزرواتیو نکته مهم این هست که ما حجم تغذیه شیرخوار رو کم بکنیم، دفعاتش رو بیشتر بکنیم، حتما سعی بکنیم پوزیشن مناسبی رو در خوابیدن شیرخوار رعایت بکنیم، از تکان دادن ها و حرکات شدید شیرخوار جلوگیری کنیم. در بحث درمانی هم که در کیس ما هست، اگر عارضه داره و در واقع عواملی مثل کاهش وزن به ویژه در بیمار ایجاد شده و از فیدینگ پرهیز میکنه، میتونیم از درمان استفاده بکنیم که بر حسب شدتش یا از اشتوگلوکرها استفاده میشه مثل فاموتیدین، یا اینکه در موارد شدیدترش نقش پی پی آی ها یا پروتون پمپ اینهیبیتورها خیلی مؤثر هست که اونها رو بیشتر استفاده میکنیم. اینکه چه مدتی با چه دوزی استفاده بکنیم خب یک بحث مدت داره، بیشتری هست که من باید در زمان طولانی تری خدمت شما باشم. ولی در مواردی که وقایع تهدیدآمیز حیات داریم، لایف تریتنینگ ایونت داریم و مریض دچار حملاتی از سیانوز آپنه میشه و یا اینکه به درمان طولانی مدت ما پاسخ نمیده، یا در مواردی که علت ثانویه‌ای برای بروز ریفلاکس داریم، ما میتونیم اندیکاسیون‌های درمان جراحی رو هم برای بیمار قرار بدیم و به هر حال فالوآپ بیمار مهمه و باید حتما در ویزیت‌های متوالی ارزیابی بکنیم که درمان ما و توصیه‌های ما چه تأثیری در روند درمان بیمار
داشته باشه. بسیار عالی، خیلی متشکرم آقای دکتر مدنی بابت پرسشتون و توضیحات کاملی که در این برنامه دادید. ممنونم از شما.
شب شما بخیر. خدا
سپاسگزارم. خدا نگهدار. خب دوستان عزیز، ممنونم از همراهیتون. شب بخیر. خدا نگهدار.
سرای بزرگ ایرانی، سرای مجهز و تخصصی دیجیتال را در مساحتی بالغ بر 5000 متر مربع در سرای ایرانی قم افتتاح کرد. انواع تلفن همراه، رایانه شخصی، تبلت، دستگاه‌های بازی و دیگر لوازم جانبی دیجیتال با قیمت‌های باور نکردنی و اقساط بلند مدت و بدون پیش پرداخت. سرای مجهز دیجیتال در سرای بزرگ ایرانی قم.
رفتارش عجیب شده، اصلا نمیتونم بفهممش. از تو که پنهون نیست دیگه، دارم بهش شک میکنم. از اون برم پسرم مهرتا توی یه سنیه که خیلی لجباز و پرخاشگر شده. خودمم این روزا انقدر استرس دارم که نگو.
عزیزم
کنکور مهنازم که شده قوز بالا قوز.
خواهر یه دقیقه اجازه بده، بهتر به جای اینکه انقدر هرس بخوری با همراز اول تماس بگیری.
همراز اول؟
آره همراز اول.
مرکز مشاوره همراز اول با متخصصان، مشاوران و روانشناسان کارآزموده در خدمت شماست. کافیست عدد 4 را به شماره 3011-57 پیامک و یا به آدرس اینترنتی www.hamrazaval.com مراجعه کنید. در مسیر زندگی همراز اول، انتخاب اول.
سلام علیکم استاد.
جون دلم بفرما.
ترمز میگیرم ولی خب ماشین خوب وای نمیسته. شما بگو چی کار کنم؟ گفتن که کارش بیسته.
اونی که کارش بیسته لنت مدرن تندیسه. تو گرما با تو سرما جاده چه خوش چه خیسه. وقتی که لنت ترمزت لنت مدرن تندیسه، فقط با یک گوش ترمز وای میسی تو بشمارسه. اونی که کارش بیسته لنت مدرن تندیسه.
در جشنواره بزرگ شهر لوازم خانگی در ازای 35 میلیون تومان خرید نقد یا اقساط، یک عدد جاروبرقی رایگان با نام تجاری معتبر به ارزش 4 میلیون تومان در همان لحظه هدیه بگیرید. به مدت محدود در کلیه شعب تهران، اصفهان و ساری هدایا را جارو کنید. شهر لوازم خانگی.
چه فردا شدن موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز، صدای دانش، نشاط، آرامش، رادیو سلامت.
صد و دو ثانیه با غزه.
گریه های کودک غزه‌ای و پیام او به دنیا، ما چیزی برای خوردن نداریم. ما در غزه گرسنه هستیم و غذای پرندگان را برای ما آسیاب می کنند. خدا ما را بس است. شرم بر دنیا. تجمع مصری ها در قاهره در حمایت از غزه. این تجمع با هدف بازگشایی گذرگاه رفح و ارسال کمک ها به غزه انجام شده است. تظاهرات حمایت از غزه در ژاپن. شرکت کنندگان در این تظاهرات پرچم فلسطین و پلاکاردهایی با مضمون آزادی فلسطین در دست دارند. آنان شبیه فلسطینی را نیز مانند پرچم فلسطین به اهتزاز درآوردند. تظاهرات عامیان ملت فلسطین در شهرهای نیویورک و لس آنجلس آمریکا برای تاکید بر لزوم توقف جنگ علیه نوار غزه. رئیس جمهور ونزوئلا: شاهد نسل‌کشی در غزه هستیم. نیکولاس مادرو تأکید کرد آنچه در غزه اتفاق می‌افتد اولین نسل‌کشی و کشتار دست جمعی است که به صورت دست جمعی صورت گرفته و در رسانه‌ها و شبکه‌های ارتباط جمعی به صورت زنده پخش می‌شود. و همدردی بازیگر سرشناس هالیوودی با مردم فلسطین ویلیام جان نیسون گفت: کشتار و آسیب رساندن به کودکان غزه باید تمام شود و کودکان ربوده شده باید آزاد شوند. کودکان زخمی و بیمار هیچ نوع دسترسی به کمک‌های پزشکی و درمانی ندارند.
غزه تنها نیست.
از سایت رادیو سلامت دیدن میکنید. نشانی سایت www.radiosalamat.ir.
قضا،
سلامت، زندگی.
زندگی
یاد خدا و عرض سلام و درود خدمت شما شنوندگان عزیز. برنامه امروز غذا سلامت زندگی رو آغاز میکنیم. در هر کجای ایران عزیز که هستید براتون آرزوی سلامتی و شادکامی داریم. خیلی خوش آمدید به برنامه غذا سلامت زندگی. شما شنونده عزیز، سوالت رو میتونی در حوزه تغذیه سالم به شماره پیامک 30102 ارسال کنی. در برنامه امروز با عوارض غذا خوردن سریع آشنا میشیم. میهمان من در این برنامه آقای دکتر منصور رضایی هستند، دکترای تغذیه و مدرس دانشگاه. آقای دکتر رضایی، خدمت شما سلام عرض میکنم. خوش آمدید به برنامه غذا سلامت زندگی.
من هم سلام و وقت بخیر عرض میکنم خدمت شما موجه محترم شنوندگان عزیز. امیدوارم صحبت امروز مفید باشه و قابل استفاده. در خدمتتون هستم
انشاءالله. آیه دکتر، همین ابتدای برنامه راجع به آداب صحیح غذا خوردن که بهتر برای سلامتی اونها رعایت کنین برای ما صحبت میفرمایید.
به حال همطور که خودتون میدونید، فکر کنم دیگه بارها تو رسانه‌ام صحبت شده در با اون مسئله، این استش که از زمانی که ما بسم الله میگیم برای غذا خوردن تا زمانی که فرد احساس سیری میکنه تقریبا 20 دقیقه زمان میبره. حالا اگر ما با سرعت موشک اگر غذا بخوریم، تون 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 غذا بخوریم، معمولا دیس اول دوم مثلا متوجه نمیشیم و همجوری میخوریم. مثل خیلی وقت تو مهمونی آدم میره طرف میخوره و بیشتر طریق گیرنده های ناحیه درد، گیرنده درد ناحیه گوارش احساس میکنه دیگه سیر شده.
درسته.
اون زمان دیگه خیلی دیر شده. اون زمانی که گیرنده های درد میگه آقا بس دیگه، معده جای برای غذا نمونده، تقریبا دیره. و در ضمن کسانی که تون غذا میخورن معمولا غذا رو خوب نمیجوند. غذایی که خوب جویده نشه یقین داشته باشید که هضم و جذبش دچار مشکل خواهد شد. ای کاش که حالا قابل دیدن بود برای عزیزان در واقع شنونده. ناکنی الان دستای من باز، هر دو دست چپ و راستم، این دستم رو مشت کردم، این دستم کاملا بازه.
بله.
ما از مخاطب میپرسیم کدوم رو بهتر میبینید؟ به طب میگن اونی که دست بازه. این دستی که بازه همون در واقع غذاییست که چرخ شده، له شده، پخته شده، جویده شده و بلعیده شده. ولی این دست مشکل شبیه همون قضاییست که ما خورد دادیم. خیلی ببخشید، خیلی ببخشید، خیلی وقت فرد اینو دقیقا در هنگام دستشویی رفتن دقیقا حس میکنه، احساس میکنه این قضا رو کاملا صحیح و سالم دفع کرده، هیچ سطح جذبی نداشته.
یعنی
چه خوب جویدن ببیش از دوران کودکیه. این که بعض وقتا ما عادت داریم به بچه میگه چه تو ماشین بخواهیم زودتر سفره جمع کنیم، در واقع همون زمینه تندخوری رو تو بچه ها ایجاد میکنیم. با توجه به ذائقه بچه هم در دوران پیش دبستانی شکل میگیره. چقدر خود اینو تو حالا اگه بچه ها مهد کودک میرن یا اگه دور سفره با هم هستن با والدینشون، حتی حواستون باشه که این بحث تند خوردن زمینش از همون دوران کودکی که با عجله بچه میخواد حالا مهد کودک بره، عجله میخواد بره مهمونی، میخواد سفره رو جمع کنن، این وقت نداشتن باعث میشه که بچه ها عادت به جویدن نداشته باشن و یادم باشه این عدم جویدن خودش باعث سوء جذب و سوء هضم غذا میشه که حداقل عارضش اینه که غذا سر دل میمونه و احساس سنگینی میکنه و غذا خوب جذب نخواهد شد.
بسیار عالی آقای دکتر. خب در برنامه ما بخش گزارشی داریم آقای دکتر، دعوت میکنم به اتفاقم این بخش رو بشنویم. در ادامه با شما و شنوندگان عزیزمون هستیم.
تشکر.
درود بر شما، خیلی متشکرم، امیدوارم حال احوالتون خوب باشه. سلام میکنم به شما همکار خوبم، سلام به تمام شنوندگان عزیزمون. صدای من رو از بخش اداری بیمارستان حضرت ام البنین میشنوید و یکی از خانومهای محترمی که در روابط عمومی بیمارستان مشغول کار هستم. خب سلام به شما.
سلام، وقتتون بخیر.
حالتون چطور؟
ممنون، مرسی.
متشکرم. معمولا ساعات کاریتون اینجا به چه صورته؟
برای قسمت اداری 7:30 تا 2 بعد از ظهر.
بسیار عالی. نهار رو اینجا میل میکنین یا منزل؟
منزل.
منزل. بسیار عالی. عادت دارین غذا رو تون تون میخورید یا آروم؟
من تون تون میخورم.
تون تون میخوری؟
جان من.
چرا؟ چی میشه که این اتفاق میفته تون تون غذا میخوری؟
یا حالا شاید یکی از دلایلش این باشه که اصلا کار میریم خسته، گرسنه ایم، تون تون میخوریم که زود سیستم یالی که طبق عادت معمول همیشه بوده و یعنی خانوادگی کلن همینطور این که
خانوادگی تون تون غذا میخوری.
بله.
و میدونین چه عوارضی میتونه داشته باشه؟
عوارضش که کمی چاقیست، تو گلوگیر میکنه خیلی بعضی وقتا، بعد خیلی بالاخره هضمش سنگینه دیگه، تو جویده نمیشه، خیلی عوارضه، چیزایی که معمول که ما میدونیم ایناست.
چطور میشه این عادت رو کنار گذاشت؟ تلاش کردی؟
تلاش که چرا بگه تلاش نکردم، ولی سخت عادت، آدم خود عادت چه کنار بذاره. تمرین باید بکنیم، بعد قد تیز کنی یکم به خودمون، همونجا که داریم اولش میده به خودم قول بدم که من باید آروم بخورم تو بتونم که کم کم بذارمش کنار. یا باید مثلا قاشقا که ورم داریم تیز باشه، کمتر باشه مقدار حجمی که میخوایم بذاریم، باید کمتر باشه که نخواهیم یکی زود سریع باز قاشق بعدی. میتونیم که بر خودمون یه بازه زمانی مشخص کنیم، مثلا بگیم غذای من حالا ناهار شام هر صبحانه هرچی تو یک نیم ساعت مثلا طول بکشه، تو 45 دقیقه طول بکشه، صحبت نکنم سر میز با کسی، تمرکزم رو غذام باشه،
آرامش داشته باشیم،
جوابشو بدم سریع، اونو قورت بدم که جواب بدم، مثلا به جو اما این کارا میشه کرد.
برشام ممنونم از شما، تنتون سالم، امیدوارم این عادتتون رو بتونین کنار بذارید
ان شاء الله.
زنده باشید، خدا
قربونتون. ممنون، قدرت.
بله، خیلی متشکرم از خانم سارا اکبری، گزارشگر برنامه و هموطن عزیز که در کنار ما بودن توی بخش گزارشی. من اتفاقا میخواستم راجع به همین مسئله سوال بپرسم آقای دکتر، که حالا بعضی از آدم ها که تونتون غذا میخورن دلیلی که میارن اینه که اگه غذا رو آهسته بخوریم بهمون مزه نمیده و دیرتر احساس سیری میکنیم. برای این افراد چه توصیه‌ای دارین؟ مثل هموطنی که توی بخش گزارش بودن گفتن خیلی سری غذا میخورن.
نکنین خودشون هم فرمودن که من از صبح تا ظهر مثلا سر کار هستم با یک گرسنگی مثلا مفرد میخوام برم سر میز، به حال عجله دارین، مثلا شما حساب کن حالتی مثل شبیه موقعی که ما افطار نهار نخوردیم، نهار نداشتیم و میریم سر سفره افطار، اکثر افراد غالبا تندخوری، پرخوری و بدخوری میکنن، چرا که قند خونشون افتاده پایین و سریع میخوان غذا بخورن که قند خونشون رو بالا بره و حتی انتخاب بد دارن. کسی موقع افطار نمیره لوبیا سبز انتخاب کنه، میره زولبیا انتخاب میکنه.
درسته.
درچه بهترین پیشنهاد در طول سال استفاده از میان وعده هاست. افرادی که میان وعده در طول روز مصرف میکنن یه قند خون منظمی بهتری دارن، در هنگام غذا خوردن معمولا با حوصله و صبر بهتری هستش و میگم اینو مسئله رفتاری هست که زمان بره و واقعیه که انسان ها میگه به حال متأثر از عاداتشون هن. وقتی ما عادت کم یک عمر شغلی داشتیم که همراه با استراب و استرس بوده،
درسته.
وقت نداشتن بوده، میخواستیم به سرویس برسیم، میخواستیم به محل کار برسیم، میخواستیم بچه‌مون رو به مدرسه برسونیم، اینجور مسائل داشتیم، کمتر به این مسئله توجه میکنیم که میگم لازمش اینه که باید یادمون باشه برای سلامتی فقط پول گذاشتن نیست، باید سعی کنیم وقت بذاریم. وقتی ما وقت میذاریم غذا رو آهسته میپزیم و غذا رو آهسته میخوریم یقینا اون غذا سالمتر خواهد بود. در اینجا میگم اینا مسئله رفتاری میشه و اینا زمان بره، به آموزش نیست. دقیقاً اگه دقت کنید تو حین صحبتشون فهمیدن که اینا رو میدونن.
بله.
ولی همین ما قدیمی ها میگفتن دانستن دلیل بر توانستن نیست. آدم چقدر خوبه که اون علم رو بشه که علم و یقین و باور بدونه. یعنی فرد باید حتما چندین مورد افراد رو که با مشکل تندخوری و پرخوری بودن و عواقبش رو ببینه، شاید بهتر بتونه تصمیم گیری کنه و رفتار درست داشته باشه. بس میخوام بگم مسئله کاملا بحث علمش نیست، علمش رو دارن، میدونن ضرر داره، یه مسئله رفتاری و مسئله رفتاری معمولا زمان بره، طول میکشه که فرد بتونه یک رفتار رو عوض کنه که حالا علمای علم رفتارشناسی میگن سی بوده نزدیک 40 روز زمان میبره که شما یک رفتار رو داشته باشی. یا مثلا در بحث رفتارها مثلا میگن اگر بچه مثلا غذا رو نمیخوره، دوست نداره، شما میتونید تا 14 بار بهش پیشنهاد کنی، نه اصرارا، فقط جلوی میزش بذاری، بچه بعد 14 بار اون غذا رو، اون رفتار رو، اون عادت رو انجام خواهد داد. همچون حالته یکم زمان بره و خواهشن همش هم به توصیه و سفارش و نصیحت نیستش.
بسیار عالی. حالا به غیر از این راهکار، شما برای افرادی که عادت دارن تون غذا میخورن و میخوان که این عادت رو تغییر بدن چه توصیه هایی دارین آقای دکتر؟
بهترین توصیه که خدمتتون گفتم میان وعده است. ما اگر میان وعده در طول روز داشته باشیم، یقین داشته باشه که ساعت 10 صبح میان وعده خورده، شخصی که ساعت 4 بعد از ظهر یک میان وعده خورده، دیگه مثل آدم نخورده سر سفره نمیشینه، که
با ولع در واقع نمیخوره.
یه آرامش خاصی داره. دانش مثلا یک میان وعده کوچیک اگه قبل از مثلا بعض از مادرای قدیمی یادم مثلا غذا که مثلا میان سر سفره قبلش مثلا بچه رو یه ذره بهش یه غذای سی میدادن که آروم بشه، مثلا خیلی وقت بچه‌ها قندشون میفته پایین، خیلی بی‌حوصله و پرخاشگر میشه، اساس بقول ما بهانه گیر میشن. دانش دادن میان وعده خوبیه و نگران نباشن که بچه از وعده اصلی نمیفته، به شرطی که اون وعده اصلی، وعده میان وعده چیپس و پفک شکم پر کنه باشه، یه ماده غذایی مفید باشه، مثلا آجیلی باشه، میوه باشه، چه میدونم یک ماست چکیده باشه، ماده مغذی باشه که به حال براش مفید باشه، الکی حجم معده رو پر نکنه. بازم دارم میگم بهترین توصیه بحث میان وعده هاست دادن میانبردار کمک کنه در اینکه ما غذا رو با ولع مصرف نکنیم، و اینکه فرد میگم یه ذره با حضور ذهن با حضور قلب مثلا وارد سر سفره بشه و به خودش